دمای اتاق، پرهیز از خواب طولانی در روز، استفاده از زمان خواب مشخص، پرهیز از مصرف قرص خواب، پرهیز از دخانیات و الکل، فعالیت بدنی در طول روز، استفاده از رایحه گیاهان آرامش بخش مثل استخدوس در اتاق خواب، مصرف غذای سالم، استفاده از تشک مناسب، تمیز نگه داشتن اتاق خواب و نفس عمیق و گوش دادن به موسیقی ملایم از جمله مهمترین موارد مقابله با اختلال خوابه.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید و در این بخش از برنامه میخواییم از برگزاری پنجمین جشنواره علم برای همه بگیم. پنجمین جشنواره علم برای همه در موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 18 تا 24 آبان ماه 98 همزمان با شروع هفته جهانی علم با شعار علم در خدمت صلح و توسعه برگزار میشه. این جشنواره با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همراهی باغ موزه قصر و بیشتر از 20 انجمن و مرکز علمی و فرهنگی کشور با هدف ایجاد بستر مناسب برای رویارویی مردم با دستاوردهای علمی و ایجاد علاقه و نشاط علمی در خانواده ها برگزار میشه. برای آگاهی شما از کم و کیف برگزاری این جشنواره از خانم سونا آقا بابایی دبیر پنجمین جشنواره علم برای همه می‌خوایم تا در این باره توضیح بدن.
سونا آقا بابایی هستم، دبیر پنجمین جشنواره علم برای همه. جشنواره در واقع علم برای همه امسال از تاریخ 18 آبان آغاز به کار کرده. بخش‌های بسیار مختلفی داره، از شهر بازی علمی گرفته تا نمایشگاه آثار و هنری. در جشنواره امسال سازمان‌های مختلفی در واقع دخیل هستن، همکاری می‌کنن با موزه علوم فناوری، از جمله خود باغ موزه قصر که در همون محل باغ موزه قصر در واقع جشنواره برگزار میشه، تا سازمان‌هایی که در واقع هر کدوم به نحوی توی حوزه ترویج علم فعال هستن یا خدمات آموزشی به آموزش همگانی ارائه میدن، توی این جشنواره حضور دارن. ما بخش‌های مختلفی داریم که بر اساس بازی طراحی شده که در واقع مخاطبش خانواده ها هستن، رقابت‌های خیلی جذابی با هم داشته باشن یا میتونن بازی‌های رومیزی با هم دیگه انجام بدن، یا در واقع حوزه‌هایی هست که مستندهای علمی در واقع داره پخش میشه، مردم میتونن توی ساعت مشخصی توی این برنامه شرکت کنن، این مستندها رو ببینن که معمولاً جاهای دیگه خیلی پخش نمیشه، یعنی ما سینماهای جایی نداریم که این مستندهای علمی رو در واقع محتواش مورد پخش قرار بده. سه تا فیلم داریم که ما امسال در واقع قرار هست تو بخش مستند علمی نمایش داده بشه. بخشی داریم به اسم شوهای علمی که هر روز رأس ساعت در واقع 4 اجرا میشه. بخشی داریم به اسم همراه با دانشمندان که مخاطبینش عموم مردم هستن و توی موضوعاتی که امکان داره دغدغه‌های عموم مردم باشه تو حوزه علم یا سوالاتی داشته باشن تو حوزه‌های تغذیه، تو حوزه‌های حتی انرژی هسته‌ای یا انرژی‌های پاک، در واقع اینها رو پاسخگو هستن، مردم باشون وارد گفتگو میشن و میتونن سوالاتشون رو بپرسن از این افراد. باز بخشایی رو داریم که در واقع ما یک سری آثاری رو از هنرمندان، از کاریکاتوریست‌هایی که در واقع علم رو موضوع محور کارشون قرار دادن اونجا به نمایش گذاشتیم، یا بخش رو داریم که با همکاری موزه صوت راه اندازی کردیم و در اون آثار استفاده از سلاح هسته‌ای رو در واقع به نمایش می‌ذاریم، به نوعی به مسئولیت اجتماعی علم تاکید داریم، به اخلاق علمی تاکید داریم تو این حوزه. و میگم از 12 بخش مختلف تشکیل شده که هر کدوم در واقع مردم بر اساس علایقی که دارن میتونن تو اون حوزه وارد بشن، تعامل داشته باشن، فعالیت کنن و در واقع هدف ما این هست که مردم رو با علم آشنا کنیم، مردم رو به علم علاقمند کنیم و اون شیرینی علم رو بهشون بچشونیم. بازدیدهای ما هم به صورت خانوادگی هست، هم برای ساعتی رو اختصاص داده شده برای گروه های دانش آموزی. گروه های دانش آموزی صبح ها میتونن از جشنواره بازدید کنن، از تاریخ 19 تا 22 آبان ما از ساعت 9 تا 3 بعد ظهر در واقع 3 تا سانس اختصاص داده شده برای گروه های دانش آموزی. و برای خانواده ها ما از تاریخ 18 از دیروز در واقع در خدمت خانواده ها هستیم تا تاریخ 24 آبان ماه روز جمعه. تو روزهای غیر تعطیل در ایام هفته در واقع از ساعت 4 تا 8 ما میزبان خانواده هستیم و در روزهای تعطیل یعنی پنجشنبه جمعه از ساعت 10 صبح تا 8 شب در واقع خانواده ها میتونن از این جشنواره بازدید کنن.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری اولین سمپوزیوم ملی و بین المللی ژنتیک پزشکیه. اولین سمپوزیوم ملی و بین المللی ژنتیک پزشکی از دیروز یعنی 18 آبان ماه آغاز به کار کرده و تا پایان امروز ادامه داره. این سمپوزیوم با حضور بیشتر از 10 تن از استادان مطرح و صاحب علم داخلی و خارجی از کشورهایی مثل انگلستان، ترکیه، هندوستان، مالزی و اندونزی با همکاری بنیاد جایزه علمی مصطفی صلوات الله علیه و انجمن ژنتیک ایران برگزار میشه. ژنتیک پزشکی برای ایجاد درک عمیقی از سلامت و صحت عملکرد بدن انسان مفاهیم موشکافانه و مهمی رو فراهم میکنه که مسیر همه کارهای پزشکی رو روشن و اونها رو همسو میکنه. هدف از برگزاری اولین سمپوزیوم ملی و بین المللی ژنتیک پزشکی هم ایجاد فضای تبادل افکار و اطلاعات بروز و شیوه های جدید کاربردی در حوزه بیولوژی مولکولی و ژنتیک و از محورهای سرطان، سلول های بنیادی، تحویل و انتقال دارو و داروهای نوترکیب تشکیل شده.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. اولین سمپوزیوم بین المللی ژنتیک پزشکی در روز شنبه 18 آبان و یک شنبه 19 آبان در محل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار شد. جناب دکتر تبلایی اولین سخنرانی این سمپوزیوم رو انجام دادن. ازشون میخوام خودشون رو بیشتر برای ما معرفی کنن و از مواردی که در سخنرانیشون صحبت کردن و توضیح دادن برای ما بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و همه فرهیختگانی که این لحظات رو با ما هستند. من دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران هستم که به عنوان میزبان برگزار کننده این همایش سخنرانی افتتاحیه رو بر عهده داشتم. در سخنرانی خودم با اشاره به پیشرفت‌های نوین در حوزه‌های پزشکی که عرصه‌های معمول و متداول پزشکی در حال حرکت به سمت پزشکی مولکولی هستند و بسیاری از درمان‌ها امروز از درمان‌های عمومی به سمت درمان‌های اختصاصی و تخصصی و به نوعی پزشکی شخص محور در حرکت هستند رو مورد بحث و بررسی قرار دادم. پیشرفت‌های نوین بشر در حوزه ژنتیک که با علوم دیگر به شکل ویژه‌ای در هم آمیخته است. به عنوان مثال زمانی که بشر موفق شد پروژه هیومن ژنوم رو که بزرگترین پروژه عرصه علم هست با همکاری بیش از 30 کشور در طول 10 سال به ثمر برسونه، بهره‌مندی از یافته‌های ژنتیک بدون بهره‌گیری از علوم آیتی، کامپیوتر و حوزه در واقع نرم افزار ناممکن شد. به نوعی مرزها بین عرصه‌های دانش برداشته شده. از تلفیق علوم مختلف تحولات جدیدی در حوزه پزشکی مولکولی، میکروسرجری و عرصه‌های تشخیص نوین فراهم شده. امروز بشر قادر هست بسیاری از بیماری‌ها را قبل از بروز شناسایی بکنه. به عنوان مثال وقتی من ساختار ژنتیکی یک فردی رو با بررسی توالی‌های ژنتیکی مورد مطالعه قرار میدم، میتونم استعداد ابتلا به بیماری‌هایی رو در سنین آینده شناسایی کنم. بنابراین علم بشر به سمت کشف بیشتر رازهای خلقت پیش رفته و میتواند با بکارگیری دانش مسیرهای پیشگیری اثر بخش رو دنبال بکنه.
مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره راه اندازی 8 کارخانه نوآوری در کشوره. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از راه اندازی 8 کارخانه نوآوری در پهنه‌های شهری کشور خبر داده. سورنا ستاری در آیین افتتاح رسمی کارخانه نوآوری آزادی در تهران گفته که پهنه‌های شهری فرسوده یه بستر مناسب برای تبدیل ایده‌های خلاقانه به نوآوری هستند و زایشگاه ایده‌های نوآورانه به شمار میرن. با تسهیلگری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این پهنه‌های شهری در نقاط مختلف کشور میزبان کارخانه‌های نوآوری میشن. کارخانه‌های نوآوری بازیگران جدید اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی هستند که مفهوم نوینی را از هم‌افزایی برای فعالان زیست‌بوم نوآوری با خودشون همراه می‌آورند. کارخانه‌های نوآوری محل تجمع شرکت‌های نوپا یا همون استارتاپ‌ها هستند و خدمات مورد نیاز و مرتبط با اونها هم به صورت متمرکز در کنار اونها فراهم میشه. همچنین ستاری گفته که نیروی انسانی ما رو پارک‌های فناوری، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تأمین می‌کنند. 180 شتاب دهنده و مرکز نوآوری با بیشتر از 500 هزار متر مربع فضا زمینه ساز 6000 استارتاپ جدید شدند و 8 کارخانه نوآوری در نقاط مختلف کشور هم به رونق زیست بوم کارآفرینی و نوآوری کمک میکنه.
اگر مایلید در مورد برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید، با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 162. همینطور شماره پیامک 3162 هم در اختیار شماست. به آخر برنامه رهاورد رسیدیم. متشکریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
یه چیز بامزه بگم. اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم، فکر کردم یه شهری، روستایی، چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم، ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوست سفرمونه.
روبه شیشه ی چین چین،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با ایلیکا داره همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چشم به هم بزنی میبینی بوتی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی. ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
یه آلیس بدید.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدید
بچه ها، همشو بدید.
آلیس برای خانواده.
ایران را بشنویم. و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زدیم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان میزبانی رادیو ایران، در خدمتتون هستیم این هفته هم با یک موضوع مرتبط با محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی. موضوع ما صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمانه، مربوط میشه به مبحث 19 قوانین و مقررات ساختمان. یه بخشی رو با هم میشنویم که همکاران من آماده کردن، بعد گفتگوی کارشناسی داریم در این حوزه و بررسی میکنیم راه‌های کاهش مصرف انرژی و اینکه متولیان این حوزه چه کسانی هستند.
اکثر مردم بر این باورند که اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان سبب افزایش هزینه‌های ساختمان میشه و این در حالیه که چنانچه این مبحث در ساختمان به درستی اجرا بشه، علاوه بر اینکه هزینه‌های اولیه ساخت رو کاهش میده، با توجه به صرفه‌جویی‌های انجام شده در هزینه‌های بهره برداری و مصرف انرژی ساختمان، برای مصرف کننده سودآور نیست خواهد بود. مطابق با ماده 33 قانون نظام مهندسی کشور، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در سال 1370 به تصویب هیئت وزیران رسید و اجرای اون در ساختمان‌های سراسر کشور الزامی شد. این مبحث چندین بار بازنگری شده که آخرین آن در سال 1381 بوده و بعد از بازنگری چاپ و به کلیه سازمان‌های کشور ابلاغ شد. در حال حاضر اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان‌های دولتی اجباریه و اجرای اون برای تمامی ساختمان‌های بخش خصوصی واقع در تهران و شهرهای تابع هم از سال 1384 اجباری شده. بدین لحاظ رعایت مواردی مثل عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان، نصب پنجره‌های دوجداره، عایق‌کاری کانال‌های هوا، لوله‌های تأسیسات و سیستم تولید آب گرم، نصب سیستم‌های کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها و نصب سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط در ساختمان‌ها الزامی است. گفته میشه که ناظران هم مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت اونها احداث میشه از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه اون نظارت بکنند و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان رو با مدارک فوق گواهی کنند. اما با تمام این موارد، همواره کارشناسان و متخصصان امر انرژی نسبت به هدر رفتن حدود 40% منابع انرژی کشور در بخش ساختمان‌ها هشدار می‌دهند. بنابراین پیشنهاد میشه مسئولین زیربط نسبت به اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان توجه بیشتری داشته باشند.
خب برمیگردیم به بحث کارشناسی میزبان این هفته با حضور دو مهمان عزیز، جناب دکتر بهروز کاری، عضو هیئت علمی و مدیر بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، جناب دکتر جواد نافرستی، رئیس انجمن جامعه ایمه. خب اگر اجازه بدید دوستان، ضمن خوش آمدگویی سوالم رو از جناب دکتر کاری شروع میکنم. آقای دکتر، الان مبحث 19 اجرا میشه در صنعت ساختمان کشور ما یا نه؟
مبحث 19 با وجود اینکه مثل بقیه مباحث مبحث لازم الاجراست، متاسفانه اجراش کمابیش صورت میگیره در نقاط مختلف ایران. شاید بشه گفت که در استانها بیشتر از خود مرکز، خود تهران رعایت میشه. بعضی استانها پیشرو هستن و
مثل چه استانهایی؟
الان توی شهرهای مثلا مثل همدان، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز جدیت خیلی خیلی بیشتره و شاید تهران یکی از اونایی که باید الگو بگیره از شهرهای دیگه.
درسته. جناب دکتر نافرسی، اصلا متولیش که هست مپس 19، یعنی اگر که ما بخوایم ساختمان هایی داشته باشیم که به لحاظ مصرف انرژی قوانین مپس 19 رو رعایت میکنه، چرا باید به این شکل باشه که الان مثلا در تهران فرض بکنید مشکل هست یا در بعضی استان ها پیشرو هستن، یک نواختی و یک دستی دیده نمیشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین جناب دکتر کاری عزیز، و تشکر از توجه به این موضوع و این برنامه در این ایامی که ما با پیک مصرف گاز در بخش ساختمان مواجهیم. هر سال تو این ایام رکورد هم میزنیم، رکوردهای بالای 500 میلیون متر مکعب گاز در روز. طبق آماری که وجود داره که لازم ولی به موضوع اشاره بکنیم و بعد اعلام بکنم که حقیقتش طبق آماری که خود مسئولین وزارت راه و شهرسازی اعلام میکنن، ما وضعیت اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان خیلی مطلوب نیست. حتی من نقل قول رو از آدیتور شکرچی زاده، معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی، شنیدم که مبحث 19 15 تا 20 درصد ساختمان ها کامل و درست اجرا میشه، که از نظر من همین هم یه مقدار خوشبینانه است. اصل مبحث 19 یه مقدار فراموش شده که اتفاقا تخصص جناب دکتر کاریه. من چند تا آمار رو بگم برای اینکه اهمیت این موضوع رو نشون بده. 40% مصرف کل انرژی کشور ما در بخش ساختمانه. بخش ساختمان برعکس بخش صنعت، کشاورزی و حتی حمل و نقل، یه بخش غیر مولده. تو بخش ساختمان که میگیم 40% انرژی کشور مصرف میشه، به عنوان نقطه مثبت و فرصت هم میشه نگاه کرد که پتانسیل صرف جویی هم تو بخش ساختمان بسیار بالاست. ما تو بخش ساختمان تو مصرف مثلا بخش گازش پتانسیل صرف جویی حدود 70% داریم. این راجع به 5%، 10%، 20% صحبت نمی کنیم، راجع به یه فاصله بسیار زیاد صحبت بکنیم. استناد این چیه؟ یه شاخصی وجود داره برای مصرف گاز در بخش ساختمان برای گرمایش. در کشور ما برای هر 1 متر مربع زیربنای خونه، برای اینکه گرم بشه، گازی که مصرف میکنه در طول سال سرانه به ازای هر 1 متر مربع بین 22 تا 30 متر مکعب گاز در ساله. این شاخص در اروپا که اقلیمش سردتر از ایرانه 5 متر مکعب در برای هر متر مربع در ساله. یعنی ما یه فاصله 4 برابری داریم که یه روسه کش اینه که خیلی بده، خیلی پرمصرفیم، اسرافکاری مثلا هم، و خدا ما رو دوست نداره دیگه. اما اون ور سکش چیه؟ فرصته. یعنی پتانسیل 75% 80% صرف جویی هم وجود داره. اگر ما مقررات ملی ساختمان، از اون موضوعی که الان ما داریم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رو در ساخت و ساز جدید به درستی اجرا کنیم، اون ساختمان در اوج سرمای زمستان واحدهای 110 متری هزینه گاز سرانه هر واحد مسکونی 11,000 تومان بود، در حالی که خود من تو ساختمان ما همون دوره مشابه تو ساختمان ما کمی واحد 110 متریه 113,000 تومان پرداخت کردیم.
10 برابر.
اینجا جای اشکال داره که متولیان باید پیرو به سوالی که شما پرسیدین برسه. این موضوع اینه که اگه ما مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رو درست اجرا کنیم و کامل اجرا کنیم، یعنی وارد آسیب شناسیش هم خواهیم شد، یعنی چی؟ با عمر 25 ساله از ابلاغش و الزامی کردنش، حالا هرچند سالهای اول پایلوت بود، اول گفتن ساختمان‌های فلان تعداد واحد فلان تعداد متراژ، اما الان دیگه سالهاست که در کل کشور الزامیه، حتی مناطق شهری و روستایی هم دیگه فرق نمی‌کنه، اینو باید اجرا کنن ولی اجرا نمی‌کنن. اساس مبحث 19 چیه؟ عایق کاری، عایق بندی پوسته خارجی ساختمان، دیوارها، سقف و کف، بعد تو فاز بعدی عایق کاری تأسیسات گرمایشی ساختمان. ولی این به جرئت میگم به 5% 10% هم اجرا نمیشه. ما فقط چسبیدیم به موضوعات پنجره دو جداره یا شیر ترموستات، در حالی که 10% واحدهای مسکونی ما موتورخونه مرکزی دارن که شوفاژ داشته باشن. این درصدش در حد 20% هم نمیرسه. ما بالای 70% خونه هامون آب گرم کن بخاری هن. طبق آمار رسمی سرشماری نفوس و مسکن. مبحث 19 اجرای درست و کاملش هم به نفع اقتصاد خانواده است، هم به نفع سازنده است، هم به نفع اقتصاد کشوره. اما اون جایی که هنوز خوب ترویج نشده که اینجا از دید من متولی این، پاسخگوی اصلی این که چرا این مبحث 19 کامل و درست اجرا نمیشه، از نظر من وزارت راه و شهرسازی، یعنی معاونت مسکنه. درسته که این مسئولیتش رو طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی به نظام مهندسی واگذار کرده، موضوعات صدور پروانه ساخت و پایان کارش با شهرداری هاست و الی آخر، ولی صاحب این کار کیه؟ متولی اصلی کیه؟ وزارت راه و شهرسازی یا وزارت مسکن سابق که بخواد از زیر مجموعه های بنای واگذار کرده. داره 25 سال از عمرش میگذره در اجرای درست این قانون اهمال کردن و بعد دود این هم تو چشم مردم میره، رو قبض گازشون خودشو داره نشون میده، تازه خونهشون به اون دمای آسایش و رفاهی که میخوان حتی نمیرسه.
خیلی ممنونم آقای دکتر نوفرسی. پس شما معتقدید که بار اصلی قضیه میفته موقع در واقع ساخت ساختمان و بعد از اونه که مردم باید برن سراغ صرفه‌جویی. آقای دکتر کاری، موضوع مبحث 19 یه بخشش قطعا مربوط میشه به ساختمان‌های جدید الاحداث و یه بخشی مربوط میشه به ساختمان‌هایی که از قبل ساخته شدن و ساختمان‌های موجود هستن. چیکار باید کرد برای اینکه برای ساختمان‌های موجود مبحث 19 بشه به کار گرفته بشه و اینکه چه سطحی رو شامل میشه مبحث 19؟ یعنی صرفاً مربوط به عایق ساختمان میشه نسبت به گرما و سرما یا نه مثلا صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی که شاید مربوط میشه به بخش‌های دیگه‌ای از کار ساختمان، بخش‌های پایانی ساختمان، یا بحث‌های مصرف صرفه‌جویی در آب مثل استفاده از آب خاکستری یا مواردی که امروز خیلی از ساختمان‌های استاندارد دنیا دارن ازش بهره میبرن رو هم شامل میشه.
بحث صرفه‌جویی انرژی خب ابعاد مختلفی داره، همونطوری که فرمودید در مورد ساختمان‌های جدید الاحداث و موجود هم رویکرد کاملا متفاوت باید باشه. مبحث 19 که موضوعیتش در مورد یعنی کل مقررات در مورد ساختمان‌های جدید الاحداث به استثنای مبحث 22 میتونه فقط تأثیرش رو روی درصد کمی از ساختمان‌ها که هر سال ساخته میشه در مقایسه با ساختمان موجود بذاره. یعنی اگر 50% 70% صرفه‌جویی بشه روی ساختمانی که یه سال ساخته میشه که سهمش شاید مثلا 2% کل ساختمان موجود باشه، اثرش در حد 1% هست. این در طول زمان خودشو نشون میده. یعنی مقررات چیزی نیست که امروز مثلا تصمیم بگیریم به صورت جدی رعایتش بکنیم و سال بعد اثرش رو به صورت خیلی ملموس ببینیم.
قطعاً هم چون تعداد ساختمان‌هایی که ساخته میشه به نسبت میزان ساختمان‌های موجود عدد پایین‌تریه. ولی میشه فکری هم به حال ساختمان‌های موجود کرد که تا حدی نزدیک بشن یا
حالا این چیزی هست که توی یک سری از آیین‌نامه‌ها موادی که مثلا مربوط به قانون اصلاح الگوی مصرف و غیره میشه داریم سعی میکنیم که اونجا اجرایی بکنیم. یعنی یه جور محرک‌های تشویق‌هایی در نظر گرفته بشه برای اینکه مالکین ساختمان موجود این انگیزه رو داشته باشن که یه بهسازی در ساختمان‌هاشون انجام بدن. حالا ممکنه این بهسازی خیلی اهداف مختلفی داشته باشه، مثلا زیبایی و ظاهر ساختمان، ولی همزمان بتونن از نظر انرژی هم وضعیت رو به طور محسوسی تغییر بدن. تو کشور دیگه هم رویکرد همینه، یعنی معمولا توی ساختمان موجود شما باید تشویقی کار کنین چون مقررات عطف مسبق نمیشه. در نتیجه اونجا باید یا با قیمت با هزینه انرژی مانور داده بشه. منطقیش این هست که قیمت انرژی به قیمت واقعی نزدیک بشه که مردم ارزش واقعی چیزی که دارن مصرف میکنن رو بدونن. شما وقتی حالا گاز، برق، آب با قیمت‌های 1/5 یا حتی بیشتر در مقایسه با کشور دیگه عرضه میشه، خب نمیشه خیلی انتظار داشت که بهره بردار اون انگیزه لازم رو برای صرفه‌جویی داشته باشه. یا مثلا باز موضوعی که خیلی به صورت جدی باید دنبال بشه که حالا این آیین‌نامه جدید هدف این هست که این جدیت محقق بشه، در پروژه دولتیه. شما متاسفانه ملاحظه میکنید که در خیلی از پروژه دولتی اون مبحث 19 به صورت خیلی ناقص رعایت میشه. خب اونجا که دیگه این بحث اقتصادی نمیتونه توجیه چیزی داشته باشه چون عملا یارانه توسط دولت پرداخت میشه. اونجا دیگه باید انرژی باید بر مبنای اون هزینه واقعی حساب بشه و این به صورت خیلی جدی تو پروژه پیاده بشه. که حالا
آقای دکتر، معمولا چند مرحله مشکل وجود داره برای بکارگیری قانون و علاقه‌مند شدن مردم یا متولیان یک صنعتی. یکیش اینه که آموزش درستی داده نشده باشه و که خب فکر می‌کنم در حد در واقع صنعت ساخت ساختمان قاعدتا خودشون پیگیر تکنولوژی‌های جدید هستن، کمان که در طراحی‌ها در داخل ساختمان، بیرون ساختمان هر تکنولوژی جدیدی که میاد میبینیم که مهندسین ما دارن به کار میگیرن. بنابراین شاید نقش سختگیری متولی و ضابطه‌مند شدن این قضیه بیشتر و پررنگتر به نظر میرسه. یعنی اگر اینکه توجیه بشه اون سازنده در وهله اول که قرار هزینه ساختمان چه در مرحله ساخت و تولید ساختمان و چه در مرحله استفاده ساختمان برای مشتری اون ساختمان در طولانی مدت